بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و مباحث الفاظ، مسئله ترتب، استاد نروین، جلسه 324، روز سه‌شنبه، مورخ 18/1/94.
الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مورد دوم از مواردی که اختلاف شده است، آیا مصداق ترتب است یا نه؟ آنجاست که تزاحم شود بین دو واجبی که احدهما مشروط به قدرت شرعیه هست و دیگری مشروط به قدرت عقلیه. آیا در این مورد ترتب جاری است یا نه؟ مثال زدیم در بیابان مقداری آب دارد که یا برای وضو کافی است یا نجات نفس محترمه از هلاکت. خب روشن است که اهم نجات نفس است، ولی اگر مکلف معصیت کرد به جای نجات نفس با این آب وضو گرفت، آیا مصداق ترتب است؟ وضو صحیح است یا نه؟ دیروز اشاره کردی مثل مرحوم میرزای شیرازی با این که قائل به ترتب است میفرماید وضو اینجا باطله، ترتب تصویر نمیشه. در مقابل مرحوم آقای حکیم و مدرسه نجف مرحوم آقای خویی قائلن که مورد از مصادیق ترتب است و وضو صحیح است. برای اینکه ببینیم این مورد از موارد ترتب و مصادیق اوست یا نه، دو مقدمه رو اشاره میکنه که در مباحث گذشته هم در فقه هم در اصول به مناسبت اشاره شده است، ولی به این لسان اینجا اشاره میشه. مقدمه اول، تارتن قدرت رو اشاره مقدس در لسان دلیل اخذ میکنه و تارتن قدرت در لسان دلیل اخذ نمی شود بلکه به حکم عقل است. اگر قدرت در لسان دلیل اخذ شد نتیجه این است که قدرت جزء موضوع است و موضوع و همه اجزاش دخیل در ملاک است. اگر جزء موضوع نبود ملاک نیست. اگر ملاک نبود حکم نیست. مثال رو ببینید، ولی اون مثال از جهتی با ما نحنفی متفاوته، ولی از یک جهت کمک میکنه به توجه به مطلب. در باب حج مولا فرموده است این استطعت فحج، اگر استطاعت داشتی. بعدم تفسیر شده به زاد و راحله، حج بر تو واجب است. استطاعت توسط شارع در لسان دلیل اخذ شده است. نتیجه این می شود اگر زید مستطیع نبود، استطاعت شرعی نداشت، اینجا حج واجب ملاک نداره، لذا زیدی که مستطیع نیست چون ملاک وجوب نیست امر وجوبی نداره. اگه 10 بارم بدون استطاعت به حج برود حجت الاسلام حساب نمیشه. این دوباره مستطیع شد باید بره مکه. پس بنابراین خلاصه این مقدمه این شد اگر قدرت در لسان دلیل توسط شارع اخذ بشود معناش این است که قدرت دخیل در ملاک است. اگر قدرت شرعی نبود ملاک نیست پس امر نیست. اما اگر قدرت به حکم عقل باشه نه جزء موضوع، یقیناً در غرض و ملاک دخیل نیست، در مرحله امتثال دخیله. مثلا مولا فرموده است اکرم العالم، برای من زید اکرام عالم ای حکم وقتی فعلیست که من قدرت بر امتثال داشته باشم. اگر امکانات نداشتم، قدرت بر امتثال نداشتم، ملاک اکرام از بین نرفته است، من نمیتونم امتثال کنم. پس بنابراین قدرت عقلی شرط است به حکم عقل، ولی ملاک و نابود نمی کنه. اما اگر قدرت در لسان دلیل و گوینده جزء موضوع شد، معناش این دخیل در ملاک است. اگه قدرت نبود ملاک نیست. نه، اگه جزء موضوع باشه که ظاهر قیود اینه جزء موضوعه، همه به همین نکته برمیگرده، گیرم قبلا بیان کرده ایم. اگه جزء موضوع باشه لا محاله هویت ملاک و حکم بستگی به این موضوع و قیودش داره. اگه قید موضوع نباشه ملاک نیست دیگه. نه، میفهمیم چرا امر نداره، چون موضوع نداره، چون ملاک نداره. به عبارت اخرى اگر قید مذکوره در کلام در ملاک دخیل نباشه ذکرش لغوه. مثلا ببینید مولا میگه اکرم العالم العادل، یا میگه اکرم العالم ان کان عادلا. اگه قید موضوع عقص شد اینه حتما در ملاک دخیله. اینو توضیح دادیم، باز در این جای خودش قید دارتن، قید موضوع دارتن، قید حکمه. اونجا توضیحات شد دادیم. هویت موضوع اینه که چون ملاک در تک تک این خصوصیات هست، حکم بر اینا بار می شود. لذا هر کدوم از اینا نباشه ملاک حکم نیست، پس حکم نیست. در حقیقت قید موضوع بودن معناش اینه. فرق بین قدرت و غیر قدرت نمی کنه. هر قیدی رو که مولا جزء موضوع قرار داد، یعنی دخیل در ملاک، به الا لغو مولا ذکر کنه. اگر عدالت دخیل در ملاک اکرام نیست، غلط مولا بگه عالم عادل رو اکرام کن، حتما دخیل کی رو ذکر میکنه. به الا بدون دخالت رو جزء موضوع قرار بده، این کار لغو است. این هویت نکته اول. نکته دوم، مقدمه دوم این است که اگر تکلیفی مشروط نبود به قدرت شرعیه، عقل حکم می کند، این عمل بر انسان فعلی است. هر وقت تمکن عقلی داری، یعنی به هر شکلی که بتوانی، این متعلق ملاک داره، حتما باید او رو اتیان کنی. اما اگر عملی مقید شد به قدرت شرعی، معناش اینه اگه شرعن توانستی ملاک داره، اگه شرعن نتوانستی ملاک نداره و امر ساقط است. این دو مقدمه رو دقت کنید، حالا وارد بررسی این مورد دوم بشیم. فرض این است دو تا واجب داری احدهما قدرت عقلی در شرطه، نجات نفس محترمه، به مجرد این که قدرت عقلی داشتی، توان داشتی، به هر شکلی متعلق واجب فعلی است، حتما باید انجام بشه. مگه ممکن نباشه برات که خب اون دیگه تکلیف امتثالش فعلی نمیشه، ملاک داره ولی امتثالش چون امکان نداره بر شما، چون استحاله داره انجام نده، ولی ملاک داره. این یه تکلیف. در طرف دیگر یه تکلیفی داریم که وضوع هست. وضوع مشروط است به قدرت شرعیه. فعلا ذهنتونو به این نکته معطوف نکنید که به چه دلیل وضوع مشروط به قدرت شرعیه است. او رو بعد ممکنه اشاره کنیم، از روایات استفاده میشه، از جمع بین روایات، ولی فعلا اصل مسلم همه قبول دارن کأن دلیل وضوع این چنین میگه: اگر توانستی شرعا، وضوع بر تو واجب است. در وضوع قدرت جزء موضوع است و آن هم قدرت شرعی. حالا اگر در موردی انسان با این که آب بود ولی قدرت شرعی بر وضو گرفتن نداشت، مثلا شارع گفت نباید با این آب وضو بگیری، اینجا چون قدرت شرعی نیست این وضو ملاک نداره، چون ملاک نداره امر به وضو ساقطه، یه جانشین پیدا میشه که امر به تیمم است. در ما نحن فی نجات نفس محترمه قید قدرت شرعی نداره، ولو بلغ ما بلغ باید انجام بشه، ولی وضوع مشروط به قدرت شرعی است. وقتی مزاحم شرعی نباشه نجات نفس محترمه. در حقیقت میگه قدرت شرعی الان بر وضو گرفتن نداری، قدرت شرعی که نبود امر به وضو ساقطه، ملاک نیست امر به وضو ساقطه، لذا تا وقتی درگیری با نجات نفس محترمه، احتمال نجات نفس محترمه هست، وضو ملاک نداره، امر نداره، وظیفت تیمم است. پس بنابراین اگر زید معصیت کرد و نفس محترمه رو نجات نداد، تا وقتی امکان نجات او هست وضو ملاک نداره، ملاک نداشت امر نداره، پس ترتبی نیست که شما بگویید وضو بگیر وضو صحیح است. نه خیر، در اینجا در حقیقت امر به وضو از بین رفته، جانشین شده با امر به تیمم. لذا اگر به جای نجات نفس محترمه زید وضو گرفت، این وضو نه ملاک داره نه امر داره، پس وضو باطل است. بنابراین مرحوم نائینی می فرمایند ترتب در جایی فرض می شود که هر دو دلیل قدرت عقلی درشون ملاک باشه نه قدرت شرعی. اگر یک دلیل قدرت عقلی درش ملاک بود، دلیل دیگه مقید به قدرت شرعی بود، آن دلیل که قدرت عقلی در او دخیل است ملاک و موضوع دلیل دیگر رو نابود میکنه، دیگه دلیل دیگه وجود نداره که شما با ترتب بخواید او رو انجام بدید، لذا وضو باطل است. این تحقیق دقیقی که مرحوم نائینی داشت. دقت کنید در مقابل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در محاضرات جزء سوم صفحه 98 و 99، مهم پاراگراف آخر صفحه 99 است، ایشون با نظریه استادشون مرحوم نائینی مخالفت میکنن. میفرمایند در این مثال که دوران امر بین قدرت عقلی در یک طرف و قدرت شرعی در طرف آخر است، ترتب معنا داره. اگر نفس محترمه رو نجات نداد، امر به وضو زنده میشه، وضو صحیح است، برخلاف نظر مرحوم نائینی، مرحوم میرزای شیرازی که میگفتن وضو باطل، ترتب اینجا معنا نداره. بله دیگه، تا وقتی امکان نجاته، بله اگر امکان نجات نبود دیگه یه واجب بیشتر نمیمونه. اگه نفس محترمه حیوانی که در کنارش هست از دنیا رفت، از تشنگی مرد، خب دیگه اونجا یه تکلیف بیشتر نداره، اونم وضو بیاره. اون دیگه معلومه وضو ملاک داره، تکلیف داره، تضاحمی هم نیست، هیچ مشکلی هم وجود نداره. بحث اینه تا وقتی که اصلا ترتب در اینجاست، تا وقتی امکان نجات نفس محترمه هست، لو خالف به جای نجات نفس محترمه وضو گیره، وضوش درسته یا نه، تا لحظه‌ای که امکان هست. لذا ما قید کردیم به این امکان. دقت کنید خلاصه نکته محوری کلامای خویی این است که ایشون می‌فرمایند مرحوم میبینی؟ اینجور تصور کردن ترتب در صورتی است که در مهم ملاک رو احراز کنیم و ما چون ملاک رو احراز نمی کنیم امر به مهم نداریم، لذا وضو گرفتن برای چی؟ نه ملاک احراز شده نه امر. مرحومای خویی می فرماین ترتب ربطی به احراز ملاک نداره. اصلا ما اینجا چیکار داریم به احراز ملاک؟ بعد در پرانتز میگن احراز ملاک در امور شرعیه از ناحیه امر است، امر به مهم با تزاحم که فعلی نیست ساقط میشه، احراز ملاک ممکن نیست. ولی مهم این است اگر عصیان کردیم اهم را، هویت ترتب اینه، به ملاک کاری نداریم، امر به مهم زنده میشه. این محظوری نداره. این عصیت نجات نفس را فتوزع، در صورت عصیان امر به اهم، امر به مهم هست و همین در ترتب کافی است.
یعنی فعل مطلق در مولا ترتیب
ما به ملاک هم کاری نداریم. این اون دو صفحه عبارتهای آقای خویی رو ببینید، ببینید غیر از این مطلب چیزی ازش در میاد برای دلیل یا نه، حتما اونجا رو مطالعه کنید. عرض میکنیم که اگه درست فهمیده باشیم مطلب مدرسه نجف رو، بیان این مطلب از سوی مدرسه نجف در قبال مطلب دقیق علمی مرحوم نائینی بعید و اشد البعد، به خاطر این که همه قبول دارن ترتب در صورت تزاحم است و تزاحم رو قبلا تعریف کردیم، ملاک در هر دو عمل موجود است، فقط انتصال ممکن نیست، جمع بین هر دو ممکن نیست، لذا گفت میشه اهم رو انجام بده ولو مهم زو ملاک است، ولو انقاض غریق دوم هم ملاک داره، نجات یک انسانه، ولی چون اهم هست او اهم رو انجام بده، ولی این ملاک داره. خوب دقت کنید، مرحوم نائینی در این مثال به دقت اثبات کردن که اگر در دو امر یکی مشروط به قدرت شرعیه بود دیگری مشروط نبود، امر دوم که فقط قدرت عقلیه داره میاد ملاک امر اول رو نابود میکنه و امر رو نابود میکنه، لذا ناظر به اون موضوع است. میگه تا وقتی نجات نفس محترمه ممکن است، وضو ملاک نداره. و اگه نجات نفس محترمه ممکن است، وضو ملاک نداره، دیگه کدوم امر هست؟ کدوم امر زنده میشه؟ شما معصیت هم بکنی عیب نداره، چون قدرت شرعیه است. امر دوم میگه تا امکان داره نجات نفس محترمه، شما قدرت شرعیه بر وضو نداری، لذا وضو ملاک نداره. پس تا وقتی احتمال نجات و تکلیف دوم هست، تکلیف اول ملاک نداره، امری نیست که شما به قصد امر او رو بخواید انجام بدید، لذا آنجا که قدرت شرعیه هست، دلیل آخر نمیگذاره امر در این مورد زنده بشه ولو در صورت عصیان. فلا ترتب اصلا. و عجب این است که مرحومای خویی در مصباح الاصول جلد سوم صفحه 359 در باب تعادل و تراجی مرجحات باب تزاحم می‌فرمایند اگر احد التکلیفین مشروط به قدرت شرعیه بود، تکلیف دیگه موضوع او را از بین می‌بره، اصلا تکلیف دیگری نیست که تزاحم باشه. خوب دقت کنید، یعنی تا وقتی نجات نفس محترمه امکان داره، اصلا تکلیف به وضو وجود نداره. اگه وجود نداره ترتب چطور؟ لذا بعد خودشون اضافه میکنن، این عین عبارتی ایشونه، و لذا ذکرنا فی مبحث ترتب. حالا کجا ذکر کردن نمیدونیم، چون اینجا که بر خلاف اون میگن، لذا ذکرنا فی مبحث ترتب انه لو لم یصرف قدرته فی غیر المشروط لا یصح المشروط ولو علی القول به امکان ترتب. می فرماین لذا اگر زید قدرتشو در غیر مشروط، یعنی در نجات نفس بخوانید، صرف نکنه، مشروطم صحیح نیست دیگه، وزوم صحیح نیست، ولو علی القول به امکان ترتب. ولو ما قائل بشیم ترتب ممکنه، اما اینجا ترتب جا نداره، اینجا اگه نجات نفس نداشته باشه وضوی نخواهد بود. عجیب این دو نظریه متضاد متخالف. در بحث ترتب میگه نخیر اینجا ترتب است، نجات نفس نباشه امر به وضو زنده میشه، ولی در بحث تعادل و تراجی میفهمن ذکرنا در بحث ترتب که اگه غیر مشروط هم انجام نده، نجات نفس نداشته باشه، مشروط هم درست نیست، وضو درست نیست، چون اینجا اصلا سالبه به انتفاع موضوع امر به وضو نداری. پس در نتیجه، حالا طولم کشید، در مورد دوم حق با مرحوم نائینی، مرحوم میرزای شیرازی است که اگر دوران هم بین قدرت عقلی و قدرت شرعی باشه، اونجا ترتب معنا نخواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Thank you.